درود بیننده گرامی، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است و من طاهری سفر در خدمت شما. در ابتدا نگاه بسرخطی چندی از خبرهای امروز دوشنبه 25 آگوست. پرزیدنت تاتارستان به حمایت از فرزندان مهاجران کاری صدا بلند کرد و قانون درباره امتحان حتمی درباره زبان روسی را احمقانه نامید.
شما چگونه کودک را به مکتب راه نمی دهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است که زبان را نمی داند؟ یاد می گیرد؟
یکی دیگر از زادگان بدخشان در زندان درگذشته است. حامیان حقوق انسان می خواهند مسئولان جوابگری کشیده شوند. وزیران و منصبداران قزاقستان از امسال باید به مردم نشان بدهند که درآمدشان چه قدر است و از کجا می آید. آیا این کار را خواهند کرد؟ رستم مینیخانوف پرزیدنت تاتارستان یک قانون نوی روسیه را سخت تنقید کرد که قبول بچه های مهاجران به مکتب های میانه را دشوار کرده است. قانون را چند وقت پیش دومای دولتی قبول کرد و زیر آن ولادیمیر پوتین هم امضا گذاشت. حالا معلوم شده است که این سند سببی از درس و تعلیم دور ماندن هزاران فرزند مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله فرزندان مهاجران کاری تاجیک می شود. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب یوسفی.
رستم مینیخانوف پرزیدنت جمهوری تاتارستان روسیه منع تحصیل فرزندان مهاجران کاری در روسیه را سخت تنقید کرده آن را یک قرار احمقانه نامید. او روز 22 آگوست در یک جلسه اداره های معارف حکومت تاتارستان گفته است اینجا کودکان گناهکار نیستند و باید در این مسئله احتیاطکارانه رفتار کرد. خبرگزاری تتر اینفورم از قبل رستم مینیخانوف نوشته است حالا در تاتارستان بیشتر از 3000 فرزندان مهاجران تحصیل میکنند. قبلا مطبوعات تاتارستان خبر داده بود که هر دهمین فرزند مهاجران امتحان حتمی از زبان روسیه را سپرده نتوانستند که عاقبتش راه نیافتند به مکتب است.
شما چگونه کودک را به مکتب راه نمی دهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است که زبان را نمی داند؟ یاد می گیرد؟ همه کودکان در 2-3 ماه یاد می گیرند. مشکلی نیست. این چی احمقی است؟ باید احتیاط کرد. وای کودک است. گناهی ندارد.
رستم مینیخانوف دستور داده است که برای بچه هایی که زبان روسی را نمی دانند دوره های زبان آموزی تشکیل کنند. رئیس جمهوری تاتارستان همچنین گفته است که روسیه به مهاجران احتیاج دارد زیرا آنها نیروی کاری روسیه هستند. روسیه از ماه اپریل امسال قاعده های قبول فرزندان مهاجران به مکتب را دیگر کرد. حالا باید بچه های مهاجران از زبان روسی امتحان حتمی سپارند و قانونی بودن اقامت خود در روسیه را نشان بدهند. وکیلان تاتارستان قبل از قبول قانون در دوما مخالفت خود را به آن بیان کرده بودند. هنگام قبول این قانون میخائیل متفیف یکی از وکیلان مهاجر ستیز دومای دولتی از جمله چنین گفته بود:
600 هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی میکنند، گله گله میگردند، با کودکان و کلانزالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند.
والدان تاجیک مقیم روسیه در گذشته بر رادیو آزادی گفته بودند به قاعده های نو هم به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت بود. مقامات به حد سند زیاد طلب میکنند تا خود مهاجر دل سرد شده بچه را به مکتب ندهد.
و وبسایت پامیر اینسایت که حادثه ولایت بدخشان را بازتاب می‌دهد از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان در تاجیکستان خبر داد. این رسانه روز 24 آگوست نوشته است که باغشا ایمچویچ 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال در زندان خوجند در گذشته است، ولی خبری مرگش همین نو دسترس شد. از اول امسال درباره مرگ چند فعال زندانی از بدخشان گزارش رسید و در این باره پیش از برنامه با همکارم کیومرث سیاتو صحبت داشتم و اول از او جزئیات خبر را پرسیدم.
بله طاهر، طبر اشاره کردید در 8 ماه اخیر خبر مرگ 5 فعال زندانی از ولایت بدخشان در زندان های تاجیکستان رسانه ای گشت است. مرگ قلمحمد پلایف، اسلان گلوبوف، مظفر دولت میروف، ایرانشا محمد رحیموف و باغشا ایمتشایف. 4 نفری آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان و خروق دستگیر و با مهلت های طولانی حتی حبس یک عمری زندانی شده بودند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت های دیگر گناهکار کردند، ولی نزدیکانشان خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. باغشا ایمتشایف به نوشته پامیر اینسایت سال 2023 بعد از بازگشت از روسیه دستگیر و با اتهام همکاری با سازمان های فعالیتشان ممنوع به 6 سال حبس محکوم شده است. منبع‌های رسانه گفتند که وضع سلامتی باغشا ایمدشایف روز 26 ژانویه امسال بد شده، تقریبا یک ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سغد بود و در همانجا جان داد. مقامات این خبر را شرح ندادند و رادیوی آزادی جستجو را در این زمینه ادامه می‌دهد.
و پیشتر از این خبر 8 سازمان بین المللی مرگ زادگان ولایت بدخشان در زندان ها را محکوم کرده از مقامات تاجیکستان خواسته بودند سرکوب پامیری ها را بس کنند. کیومرث، شما که اظهارات را دیده بودید و نگرانی حامیان حقوق بشر بیشتر از چی هست؟
نگرانی 8 سازمان معتبر بیشتر از مرگ فعالان بدخشانی در زندان‌های کشور است. حامیان حقوق بشر شرایط نامناسب بازداشتگاه‌ها، عدم دسترسی به یاری پزشکی و مرگ دستگیر شده‌ها را از مشکل‌های ادامه‌دار در تاجیکستان نامبر کردند. مقامات تاجیکستان طوری گفتیم تاکنون درباره مرگ پی همی زادگان بدخشان صحبت نکردند و تنها در نیمه اول ماه آوگوست وزیر عدلیه مظفر اشوریان به خبرنگاران گفت که محبوسان بیمار را تبابت می‌کنند و برای این کار شرایط هم دارند. سازمان‌های حامی حقوق بشر در ادامه از آن نارضایی کردند که رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه مارس امسال تقریبا 900 زندانی را عفو کرد ولی مراجعات‌های به تکرار را درباره رهایی فعالان بدخشانی نادیده گرفت.
سازمان‌های بین‌المللی عادتاً در گزارش‌های خود طلب و پیشنهادهایشان را با حکومت در میان می‌گذارند. از همکارم کیمر ستو همچنین پرسیدم آیا در بیانیه تازه حامیان حقوق پیشنهاد صدا داده است و آیا حکومت تاجیکستان واکنش کرد؟
بله طاهر، 8 سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند که مسئولیت های بین المللی خود را اجرا کند، تعقیب پیوسته و شکنجه هدفمندانه پامیری ها را خاتمه دهد و به فعالان زندانی از بدخشان یاری پزشکی مناسب رساند. همزمان از کشورهای عضو سازمان ملل، اتحاد اروپا و فعالان بین المللی دعوت شده است که تاجیکستان را برای رهایی پامیری ها وادار کنند. بازداشتن نقش رهبری تاجیکستان در نشست‌های جهانی در مورد اقلیم و آب و پریخا، حمایت پناهجویان پامیری، همکاری با دادگاه بین المللی جنایی در پیوند با شکایت ضد حکومت تاجیکستان و آغاز تحریم‌های هدفمند و منع سفر منصبداران بلندپایه تاجیکی در سرکوب منتظم دست دارند از درخواست‌های دیگر حامیان حقوق بشر از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است. در حالی که واکنش‌های مقامات دسترس نیست، پیمان ملی، یک ائتلاف سازمان‌های مخالف که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، در اعلامیه گفت که در همبستگی با 8 سازمان بانفوذ نقض فاجعه‌بار حقوق بشر مردم پامیر را محکوم می‌کند.
تشکر همکارم کیومر ستو در باره احوال فعالان بدخشانی و هم در باره مراجعت سازمان های حامی حقوق برای رعایت حقوق این فعالان در تاجیکستان صحبت میکرد. حکومت قزاقستان وعده داده است که به زودی درآمد منصبداران کشور را برای جامعه آشکار میکند. منصبداران دولتی در قزاقستان اگرچه هر سال درباره درآمد و خراجات خود و کمیته مالیات اعلامیه پیشنهاد میکنند، اما این اطلاع از چشم جامعه بیشتر پنهان داشته میشود. حکومت قزاقستان گفته است که دیگر چنین نخواهد بود و تا آخر سال مردم قزاقستان خواهد دانست که وزیران و کبیران چقدر درآمد دارند. ولی شبه و گمان در باره این وعده های بلند زیاد است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه را همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند.
درآمد شما چقدر است؟ منصبداران قزاق این سوال را بسیار وقت از خبرنگاران میشنوند، ولی نه همیشه به آن پاسخ میگویند. هرچند سیاستمداران حکومت قزاقستان هر سال اعلامی مالیات یا انداز میسپارند، آن را به مردم عادی نشان نمیدهند. از این سال وضع باید دیگر شود. وزارت مالیه گفت مردم از این پس خواهند دانست که وزیران چقدر درآمد و ثروت دارند.
در اعلامیه مزد کار نشان داده نمی شود، زیرا وزارت مالیه و کمیته درآمدهای دولتی آن را می بینند و پر کردن آن قسمت اعلامیه شرط نیست. در اعلامیه فقط معاملات پولی را نشان می دهند.
به گفته تاقیف اطلاعات سالهای پیش را در اعلامیه ها نشان نخواهند داد، یعنی فقط وضع مالی و دارایی های حاضری منصبداران را نشان می دهند و سالهای بعد می توان دید که ثروت آنها کم شده است یا زیاد.
به فکرم شما کی هاست می دانید که مزد ما چقدر است؟ به این پرسش های شما بارها جواب دادند. اداره کادرهای وزارت اعلامیه های سیاستمداران دولتی را نشر می کند. هر چی که ما سال گذشته خریدیم از جمله مالکیت و اوراق گرانبها و غیره نشان داده می شوند. سرچشمه های درآمد هم.
برای نشان دادن درآمد خود منصبداران چند ماه دیگر دارند، به شرطی که اجرای این قرار را به تأخیر نندازند. در شبکه‌های اجتماعی مردم عادی قزاقستان به این همه شبهه دارند، چون میگویند اطلاعات چندان نشر نخواهد شد. یکی از کاربران از جمله گفته است که چنان میکنند منصبداران از همه فقیرتر به نظر میرسند. نشان دادن اعلامیه مالیات منصبداران بخشی از برنامه عمومی نشر اعلامیه های انداز در قزاقستان است که هدف آن را مبارزه با اقتصاد پسی پردگی و معاملات غیر قانونی نامیدند. بر پایه آن برنامه همه باید اعلامیه انداز سپارد و در این میان اعلامیه های منصبداران دولتی را همه دیده توانند. اما ظاهراً چنین نمی شود، زیرا گروهی از کارمندان دولت حق داشتند اعلامیه و درآمدهای خود را از چشم مردم پنهان دارند. از جمله رئیس جمهور، رئیسان پارلمان و رهبران ساختارهای انتظامی سر از کمیته امنیتی ملی تا به دادستانی کل قزاقستان.
هفته گذشته وزیر معارف سالوادور با نشر یک یادداشت به ضرورت رعایت معیارهای لباس پوشی و هم آرایش سر و رو در دانشگاه ها تاکید کرده است. کارلا تریگونوس که افسر است گفته است اگر دانشجویان این دستوری او را اجرا نکنند به صنف پایانی گذرانده می شوند و اگر معلمان و مقامداران ساحه معارف نیز مخالف خواسته وزیر آرایش کنند جزا می گیرند و یا به وظیفه های پستر تعیین می شوند. گزارش را در این باره همکارم کیو مرسیاتو تقدیم می کند.
این اولین تفتیش نمود ظاهری در یکی از مکتب‌های میانه کشوری سالوادور است. اکنون مدیر مکتب اسکار میلر وظیفه دار است که هر صبح در درآمدگاه مکتب نمود ظاهری خوانندگان و معلمان را نظارت کند. لباس، پایافزال و مویسر خوانندگان باید به طلبات نو مطابق باشد. فکر می‌کنید که چنین معیارها بیشتر در ارتش دیده می‌شوند و خطا هم نمی‌کنید؟ این دستوری وزیر نوی معارف سالوادور کارلا تریگوئنوس می باشد که خود کپیتان ارتش است. خوانندگانی که این امر وزیر را اجرا نمی کنند به صنف های پایانی انتقال داده می شوند. اگر خلافکاری از طرف معلمان به عمل آمد، مدیران به مثل میلر حق دارند که آنها را به کارهای اجباری جمعیت جلب کنند.
در گذشته وقتی معلم طلب میکرد که نمود ظاهری طلب مطابق به معیار باشد، خوانندگان شکایت میکردند که زیر فشار روانی هستند و معلم میبایست عقب نشینی کند. حالا وزیر نو میگوید که خطاها را باید اصلاح کنیم و خوانندگان دانش کامل کسب نمایند.
پرزیدنت سالوادور نایب بوکله از این دستوری وزیر پشتیبانی میکند. بوکله در آیله امام خطیب فلسطینی اصل یکی از مسجدهای سالوادور به وای رسیده است. وای در شبکه ایکس نوشته است که از من این نمونه های موی در شکل موهاوک و ادگار کات که در میان جوانان امریکای لاتینی زیاد به چشم میخورد خوشحال است. خودی وزیر نو نیز همچون نمونه در جای کار با مویسر جمع و یونیفرم نظامی حاضر میشود. اما اتحاد معلمان سالوادور از اقدام های وزیر ناراحت بوده اصرار می‌ورزند که تعیین افسر نظامی به مقام وزیر معارف دوره های دیکتاتوری را به یاد می‌آورد. حکومت زیر رهبری بوکله با مبارزه بی‌امان با جنایتکاری در میان مردم شهرت دارد و اخیراً حزب حاکم محدودیت دوره های ریاست جمهوری را از بین برد. مخالفان می‌گویند که به این وسیله بوکله امکان خواهد داشت که یک عمر در سر قدرت ماند. حامیان حقوق خاطر نشان میکنند که در معرکه مبارزه با جنایتکاری مردمی بیگناه نیز تعقیب میشوند.
با پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر شما را به وبسایت آزادی نقطه اورگ و هم صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک دعوت میکنیم. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند به ما بفرستید. درست بود، نشر می شود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وبسایت پامیر اینسایت که حادثه های ولایت مختار کویسان بدخشان را بازتاب میدهد، از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان های تاجیکستان خبر داد. این رسانه روز 24 اوگوست با تکیه به منبعهای خود نوشت که باغشا امتشایف 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال درگذشته است، خبری مرگش نو دسترس شده است. به نوشته پامیر اینسایت، باغشا امتشایف سال 2023 بعد بازگشت از روسیه دستگیر و با اتهام همکاری با سازمانهای فعالیتشان ممنوع به 6 سال زندان محکوم شده است. او را در زندان شهر خوجند نگاه می‌داشتند. منبع‌های رسانه گفتند که وضع سلامتی امتشایف روز 26 ژانویه امسال بد شده، تقریبا یک ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سوخت بود و در همونجا جان داد. مقامات خبر را شرح ندادند. در 8 ماه اخیر خبری مرگ 5 فعال زندانی از ولایت مختار کویسان بدخشان در محبسهای تاجیکستان رسانه‌ای گشت. از این پیش درباره مرگ قل محمد پلایف، اسن گلوبوف، مظفر دولتمیروف و ایرانشاه محمد رحیموف گزارش رسیده بود. آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان و خاروق دستگیر و به مهلت‌های طولانی زندانی شده بودند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت‌های دیگر گناهکار کردن، ولی نزدیکانشان خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. خبر مرگ باغشا امتشایف در حال نشر شد که پیشتر 8 سازمان بین المللی از جمله سازمان جهانی ضد شکنجه و همکاری برای حقوق بشر مرگ زادگان ولایت بدخشان را در زندان‌های تاجیکستان محکوم کرده، از مقامات خواسته بودند که تعقیب و سرکوب پامیری‌ها را بس کنند. روسیه و اوکراین روز یکشنبه 24 اوگوست گروه نوی اسیران را عوض کردند. با گزارش وزارت دفاع روسیه، تبادل اسیران از روی اصول 146 به 146 انجام شد. امارات متحده عرب برای عوض کردن اسیران میانه روی کرده است. با جز اسیران، اینچنین روسیه و اوکراین چند شهروند ملکی را نیز عوض کردند. با گفته امبودسمن روسیه، 8 ساکن ولایت کورسک برگردانیده شدند. تاتیانا موسکالکووا گفت که این نفران از ماه فوریه سال 2025 در اوکراین نگاه داشته می شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی نیز تبادل اسیران را تصدیق کرد. از گزارش شده است که به جز نظامیان، اینچنین روزنامه‌نگار دیمیتری خلیوک و سابق والی خرسان نیز به اوکراین بازگردانیده شدند. این نفران سال 2022 از سوی نیروهای روسیه بازداشت شده بودند. دادستانی کلی تاجیکستان از مردم کشور خواست است که هنگام سفر به روسیه با خود رستنی شفابخش هزار اسپند نبرند، زیرا ممکن است به زندان محکوم شوند. دادستانی روز 21 اوگوست با نشر بیانیه گفت هزار اسپند از ماه فوریه سال 2024 بر روی خط رستنی های دارای مواد مخدر و ماده های وارد کرده شده است که به مغز انسان تاثیر میگذارد و رفتار و طبیعی او را تغییر میدهد. هفته گذشته خبر نشر شد که مقامات روسیه 2 زن تاجیک را برای با خود داشتن هزار اسپند دستگیر و یکی را به 8 سال زندان محکوم کردند. معلوم نیست که شهروندان تاجیکستان کی جزا گرفتند. در بیانیه دادستانی کل آمده است که بر اساس کدکس جنایی روسیه، وابسته جزا برای با خود بردن و تغییر قانونی نگاه داشتن هزار اسپند از جریمه و اخراج از روسیه تا به زندان یک عمری تعیین شده است. طور معلوم در تاجیکستان هزار اسپند را همچون وسیله ضد عفونی یا بر طبق باورهای کهنه برای دور کردن تاثیر چشم بد استفاده می برند. بنیاد یا خزینه قطر در مورد رشد برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 182 میلیون ریال قطری برابر با 5 میلیون دلار جدا کرده است. با گزارش رسانه های قطری، سازشنامه را فهد حمد السلیتی مدیر خزینه قطر عاید به رشد با وزیر مالی تاجیکستان امضا کرده است. وزارت مالی تاجیکستان هم با نشر این خبر گفته است 5 میلیون دلار قرض با امتیاز است. مهلت و شرط و شرایط این قرض اعلان نشده است. در خبر وزارت مالیه تنها آمده است هدف لایحه سهم گذاشتن به امنیت ملی انرژتیکی و دستگیری رشد در تاجیکستان است. مدیر خزینه قطر عاید بر رشد در جریان سفرش به تاجیکستان از نیروگاه راغون نیز دیدن کرده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن اونا. We'll be right back.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تأسیس گروه کاری برای عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا در پیشانی سفر پوتین به دوشنبه. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان که از زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 همیشه می گفت شتاب ندارد و سود و زیان عضویت در این سازمان را می آموزد، اکنون بار اول است که گروه کاری تأسیس داده و احتمال ورود به این نهاد زیر نفوذ روسیه را می آموزد. اما الهام قربانوف، ساکن 39 ساله شهر باختر را که برای دریافت گواهینامه زبان روسی به نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در دوشنبه آمده است، سر و صداهای شامل شدن تاجیکستان به این سازمان زیاد خرسند نکرده است. الهام باور ندارد که عضویت تاجیکستان در این سازمان تغییر مثبتی در روزگار مهاجران تاجیک در روسیه می‌آورد.
برای که خرگزار شدن همون برای گریز کفتستن
چی را
میگن؟ همه تمایش سویده ایسلاگی
اخی عروی پایداش میگن که پتن همی سپاری رگیسره تنم میکنی دیگر پرپیسکا ایچ رو سنتر میشه رفت آمد و سن میشه یا خوبی ندارم برای میزن؟
خوبی دارانه با چی باری وزمی تر میرن که خیلی پرچه بگریزی بیو
چی باری هم؟
می بیا پرپسکا و پرپسکا سه ماهد میگه با مره با ایترید میگه اوتر میگه همی یک کاری میگه خیلی مقصد ودر نمینه و خیلی دست تنه بله این روی میوی تموم.
خبر عضویت احتمالی تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا در حال دوباره داغ می شود که قرار است رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر به تاجیکستان یک سفری دولتی انجام دهد. اولی ماه اوگوست زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن تاجیکستان را به این اتحاد آموخته خلاصه های خود را به حکومت پیشنهاد میکند. یک منبع در وزارت اقتصاد نیز روز 25 اوگوست برای رادیو آزادی گفت که خلاصه وزارت اداره ها روزهای نزدیک پیشنهاد میشد و آنگاه تصمیم را خودی حکومت میگیرد. کارشناسان باشند از سود و زیان عضویت تاجیکستان به اتحاد اوراسیا صحبت میکنند. پروفسور رحمان الماسف میگوید ما پیش از همه باید فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی به تاجیکستان چی فایده میارد.
باید که ما یک فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی باشد به تاجیکستان چی فایده می بیارد. ما باید عنیق فهمیم که مثال در داخل شدن قرقیزستان به همین چی داد، چی مشکلی ها رو حل کرد یا که چی پرابلیم پیدا کرد. لیکن اگر از جهتی مهاجرت گوید، مهاجرت خیلی خوب بشه، چون که آنها مثل شهروندان قرقیزستان از گرفتن پتنت آزاد میشن و مناسبت نسبت به آنها دیگر خیلی میشن.
موضوع عضویت تاجیکستان در این اتحاد اقتصادی که غرب آن را بیشتر یک سازمان سیاسی عنوان میکند همیشه خبرساز بوده است. روسیه در سالهای اولی تأسیس این سازمان گروه های طرفدار آسیا به دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی در تاجیکستان نیز فعال کرده بود. روای آزادی بدون روادید، بازار یگانه، تحصیل و اقامت ساده، سبکی ها برای مهاجران، بیکار شدن باج گمرکی مال و کالا، تعریف های پستر، سرمایه گذاری و طرح های مشترک، رشد زیر ساخت ها و تجارت، کاهش وابستگی به چین و کشورهای غربی از برتری های این سازمان برای کشورهای عضو گفته می شود. اما بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بارها از تطبیق نشدن این ضمانت ها اعتراض کردند. در برابر این، برای تاجیکستان پایبندی زیاد به روسیه، آسیب دیدن از لغو درآمد های گمرکی، ضربه های نو به بازار ضعیف داخلی و کلاً کاهش صاحب اختیاری ضرر دانسته می شود. گفته می شود منپالیس هایی که به سطح عالی حکومت رب دارند زید عضویت تاجیکستان در این سازمانند. اکنون این هم صدا می دهد که شاید معامله مهم در سطح بالا انجام شده است که باعث تأسیس گروه کاری حکومت گشته است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحت فشارهای داخلی و بین المللی است تا برای آزادی گروگانها آتش بس را در غزه قبول کند، ولی همزمان با این فشارها ارتش اسرائیل طرح خود برای اشغال شهر غزه را پیش میبرد. سازمان ملل بار اول در غزه رسما قحطی اعلان کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. بنی گانس رهبری مخالفین و وزیر پیشین دفاع اسرائیل روز 23 آوگوست پیشنهاد کرد که یک دولت موقت 6 هفته‌ای برای آزادی گروگان‌ها تشکیل شود. رهبری مخالفان نتانیاهو بار دیگر هشدار داد که حیات گروگان‌های باقی مانده در خطر است. بنی گانس همچنین گفته است که در صورت رد شدن طرح دولت موقت، جامعه اسرائیل خواهد دانست که مخالفان تمام تلاش خود را برای نجات گروگان‌ها انجام دادند. خانواده‌ها میگویند که حدود 50 گروگان هنوز هم در نوار غزه نگهداری می شوند و تنها 20 نفرشان زنده اند. خانواده گروگان ها نیز از دولت خواستند که برای آزادی عزیزانشان هر چیز زودتر با گروه حماس توافق کند. پیوندان اسیران ترس دارند که با آغاز عملیات نوی ارتش اسرائیل در غزه امکان رسیدن به توافق از بین می رود. مذاکره غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ که ماه‌ها باز دوام دارد تا کنون به نتیجه نرسیده است. گروه حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است، هفته گذشته اعلان کرد که طرح پیشنهاد کرده مصر و قطر را برای آتش بس پذیرفته است. این طرح آتش بس 60 روزه آزادی 15 گروگان اسرائیلی در برابر رهایی زندانیان فلسطین را پیش بینی می‌کند. با وجود فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو، نیروهای اسرائیل به نزدیکی شهر غزه رسیدند. شاهدان روز شنبه 23 آوگوست از حضور نیروهای اسرائیل در غرب شهر غزه خبر دادند. کابینه اسرائیل هفته گذشته طرح اشغال شهر غزه را قبول کرد. شهر غزه حدود 1 میلیون جمعیت دارد و به گفته ارتش اسرائیل مرکز اصلی حضور نیروهای حماس است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل 22 آوگوست تهدید کرد که اگر حماس سلاحش را به زمین نگذارد و گروگان‌ها را آزاد نکند، شهر غزه را نیز مثل دیگر بخش‌های این باریکه